مثل مسئله این که امام باید باشد تا در میان مردم به عدالت حکومت بکند، یا امام باید در میان مردم باشد که مرجع اختلافات مردم در امور دینی باشد، اینها همه توفیلی این اصل است. نه این که به اصطلاح امام را به خاطر این که در میان مردم حکومت بکند باید امامش قرار بدن، نه، مسئله بالاتر از این حرف هاست. اینها به اصطلاح از فواید استجراری، نه از فواید طبعی. من یک قسمت هایی را از هر حدیثی، یک جمله هایی را من انتخاب میکنم و براتون عرض میکنم تا معلوم بشود که این منطق چه منطق است. در یک روایتی که راجع به انبیا و رسول هم هست، همه را یک جا امام بحث می کند، این از که نوشتن که یه مردی را که اصطلاح می کند لزندیق، یک زندیقی که آمد از امام صادق سوال کرد. کلمه این زندیق عنوان فوش ندارم، سوال ما به هر کسی خود فوش نگیم زندیق. یه ادهی بودن در اون زمان که اینها به این نام معروف بودن، از نظر خودشون این نام فوش نبوده، مثل کلمه مثلا ماتریالیست در عصر ما. البته آدمی که موحد هست از این کلمه برای خودش خوشش نمیاد، ولی اون کسی که خودش ماتریالیست هست افتخار میکنه به این کلمه. راجع به ریشه این کلمه هم خیلی حرف ها زدن که ریشه این کلمه زندیق چیست، از کجا در آمده است، و بیشتر نظرشون این است که اینها مانوی بودن، مانوی هایی بودن در اون عصر. و البته اینا در همون قرن دوم ظهور کردن که قرن امام صادق است. زنادق در اوایل قرن دوم ظهور کردن. خیلی اروپایی ها غیر اروپایی ها برای کشف ریشه زنادق در اسلام بحث ها کردن. بیشتر نظرشون این هست که اینا همون مانوی ها بودن. مانی البته کیش مانی کیش ضد خدایی نیست، بلکه مانی خودش ادعای پیغمبری برای خودش داشت. البته توحیدی نبود، سنوی بود. مانی از زردشت سنوی تر بودن و درباره زردشت احتمال این که موحد باشن داده شده و خیلی احتمال میدن که زردشت خودش موحد بوده، لاغت توحید ذاتی را قائل بوده. گویی که توحید در خالقیت نمیشه اثبات کرد در کلمات او، ولی به هر حال او یک مبدع برای کل عالم قائل بوده است، یک مبدع ازلی. ولی مانی قطعا سنوی بوده است و خودش را از طرف خدای خیر پیغمبر میدان. ولی مانوی هایی که بعد ظهور کردن، اینا اساسا گرایش پیدا کردن به طبیعیگری و مادیگری و اساسا به هیچ اعتقاد نداشتن. یکی از همین مانوی ها، همین زنادقه، از امام صادق سوال کرد من این اثبت الانبیاء و رسول، به چه دلیل تو اثبات میکنی انبیاء و رسول را؟ امام تکیه کرد بر مسئله توحید، فرمود انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جميع ما خلق و کان ذلك صانعا حکیما متعالیا لم یجد ان یشاهده خلقه ولا یلامسوه یباشرهم و یباشرو و یحاجهم و یحاجو ثبتن لهم ان لهو سفراء فی خلقه یعبرون عنه الى خلقه و عباده و یدلونهم على مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکهی پناهم فثبت الامرون و النارون عن الحکیم العلیم فی خلقه الى آخر. خلاصه این است که این ریشه اثبات انبیا و رسول خود اثبات خداست با صفات و شؤونش. وقتی شناختیم ما خالق داریم، ما صانعی داریم، حکیم هست و متعالی از ما هم هست، یعنی ما نمیتوانیم با این حواس و مدارکی که ما داریم با او در تماس مستقیم باشیم و او را با او شهود بکنیم، او را یا لمس بکنیم، او را یا با اون محاجر کنیم، سوال و جواب بکنیم. بعد این طرف
نیازمند هستیم به این که او ما را که او فقط می داند، او که حکیم است، آگاه است به مصالح واقعی ما و به منافع واقعی ما. پس بنابراین باید یک موجودی که از طرفی جادارای دو جنبه باشد، از یه طرفی با خدا در حال تماس باشد، یعنی بتواند از او وحی تلقی بکند، و از طرفی ما بتونیم با او تماس بگیریم، چنین کسانی لازم و واجب میشن. اون وقت درباره اینها میفرماید که حکما و مؤدبین بالحکمه، خود اینها باید حکیمانی باشند و به حکمت تأدیب شده باشند، مبعوثین بها، به حکمت مبعوث شده باشند، یعنی دعوتشون دعوت حکمت باشد. غیر مشارکین للناس علی مشارکتهم لهم فی الخلق، در عین اینکه در خلقت با مردم شریکن، در یه جهاتی باید با مردم شریک نباشن، یه جنبه علاوه، روح علاوه باید در اونها وجود داشته باشد. معیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمه، و معید از ناحیه او باشند. اون وقت ثم ثبت ذلک فی کل دهر و زمان، در تمام ازمن چنین وسائطی لازم است. لکی لا تخل الارض من حجه یکون معه علم یدل علی صدق مقالته و جواب ادارته. این یکی. من یک قسمتی را براتون عرض کنم که انتخاب می کنم. اگرچه حالا بعضی از اینها خیلی مستقیم نیست، ولی خب تیکایی هست که خوب نقل بشود. زید بن علی بن الحسین، برادر امام باقر، مرد صالحی، مرد بزرگواری، ائمه ما او را تقدیس کردن، قیامش را هم تقدیس کردن. در این جهت اختلاف است که آیا زید خودش واقعا مدعی خلافت بود برای خودش، یا اینکه زید امر به معروف نهی از منکر میکرد و نتیجهش این بود که خودش مدعی خلافت نبود و خلافت را برای امام باقر میخواست. قدر مسلمش این است که ائمه ما بعد تقدیس کردن این مرد را، تقدیس کردن و او را شهید خوندن، که مگر همین کافی است که مدار الله شهید و شهید از دنیا رفتن. اونتا صحبت این است که آیا خودش مشتبه بود یا مشتبه نبود. این روایتی که می خونیم دلالت می کند که خود او مشتبه بود. حالا چطور می شه مشتبه باشن که عالمی؟ مرز از اصحاب امام اصحاب امام صادق و امام باقر، به این میگن ابو جعفر احول ابو جعفر. این میگوید که زید بن علی در وقتی که مخفی بود دنبال من فرستاد، بعد به من گفت که آیا اگر یکی از ما خروج بکند و قیام بکند تو حاضری؟ گفتم اگر پدرت و برادرت قبول بکنن بله، غیر از این باشه نه. گفت نه، من خودم قصد دارم، برادرم کاری ندارم، من خودم قصد دارم، آیا حاضری از من حمایت بکنی یا نه؟ گفتم نه، اگه خودت بخواد باشه نه. قلت لا ما افعل جعلت فتنه. گفت چطور تو مزایقت جانت داری در باره من؟ گفتم که انما هی نفس واحده، من یک جان بیشتر ندارم. فان کان لله فی الارض حجه فالمتخلف عنك ناج فالخارج معك هالك، و الا تكن لله حجه فی الارض فالمتخلف عنك فالخارج معك سبا. گفتم من یک جان بیشتر ندارم، تو هم که مدعی هستی که حجت خدا باشی، اگر حجت خدا غیر از تو باشه، کسی که با تو خارج بشه هدر داده خودش رو، بلکه هلاک شده. و اگر حجتی هم در این زمین نباشه،
من چه با تو قیام بکنم چه قیام نکنم هر دو علی سبیل است. بعد اون میدونید که منظور این چیست، مطابق این حدیث میخواد بگه آقا تو خود امروز در روی زمین حجتی هست و اون حجت برادر توست و تو نیستی. خلاصه حرف زید این بود که چطور شد این مطلب را تو فهمیدی، من که پسر پدرم هستم نفهمیدم و پدرم به من نگفت؟ آیا پدرم من دوست نداشت؟ والله پدر من اینقدر دوست داشت که من رو پهلوی خودش بر سر سفره که می نشوند لقمه داغ اگر بود برای اینکه من بچه بودم لقمه داغ رو نخورم و دهنم نسوزه، لقمه رو می گرفت سرد می کرد بعد به دهن من می گذاشت. پدری که این مقدار به من علاقه داشت که مزایقه داشت که من این بدنم با یه لقمه داغ بسوزد، اون وقت مزایقه کرد از اینکه بیاد اینی که تو فهمیدی به من معرفی بکنن که من در آتش جهنم نسوزم. جواب داد آقا به خاطر همین که تو با آتش جهنم نسوزی به تو نگفت، چون تو را خیلی دوست داشت به تو نگفت، چون میدونست اگر بگوید تو امتناع میکنی اون وقت جهنمی میشی. نخواست به تو بگوید برای اینکه روح تو را روح سرکشی روح تو را میشناخت، خواست تو در حال جهالت بمونی که لااقل حالت عناد نداشته باشی. اما به من گفت، به من گفت این مطلب را برای این که اگر قبول بکنم نجات پیدا کنم، اگر نگن نه، و گفت و منم قبول کردم. بعد میگه گفتم انتم افضل ام الانبیا، گفتم شما بالاترید یا انبیا؟ جواب داد انبیا. قلت یقول یعقوب لیوسف یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ببین یعقوب به یوسف که یعقوب پیغمبر است، به یوسف که پیغمبر است جانشین او، میگه خوابت را به برادرانت نگو. ای آیا برای دشمنی با برادران بود یا با دوستی؟ هم دوستی یوسف هم دوستی برادران، چون برادران میشناخت که اگر بفهمند که یوسف به چنین مقامی میرسد از حالا کمر دشمنیشی میبندن. داستان پدر تو و برادرت با تو داستان یعقوب است، با یوسف و برادران دیگر. به این جاها که رسید نتونست دیگه زید جواب بدهد، راه را بر زید به کلی بست. بعد بهش اینجور گفت که اما وقت زید به این گفت اما والله لئن قلت ذلك، حالا که تو این حرف میزنی پس منم یه حرف بهت بگم. صاحب یعنی همراه، مقصود اینه اینجا امامت، امام تو یعنی برادرم امام باقر. لقد حدثني صاحبك بالمدينة، او در مدینه به من گفت که من کشته میشم. لقد حدثني صاحبك بالمدينة اني اقتل و اصلب بالكناسه، به من گفت تو کشته میشی و در کناسه کوفه هم به دار کشیده خواهی شد. درن عنده لصحيفه فيها قتلي وصلبي، و او گفت که در یک کتابی که در پیشش هست در اونجا کشته شدن من و به دار کشیده شدن من هست. اینجا زید که انه یه ورق دیگر و یه صفحه دیگری را بر این ابی جعفر میخونه که یک مرتبه منطق عوض میشه، نظر دوم رو تأیید میکنه. نظر دوم این است، پس اول که این حرف رو به ابو جعفر میگفته خودش به اون در میزده، بعد که دیدی ابو جعفر اینقدر رسوخ داره در امامت خواست بهش بگه آقا ما هم از این مثلا غافل نیستیم، اشتباه نکنه، خیلی منم میدونم، منم اعتراف دارم، منم با علم و عمد میرم و با دستور برادرم دارم میرم. آخر جمله برمیگرده به این مطلب که منم با علم و عمد میرم و با دستور برادرم دارم میرم. بله
تا میگه سال بعد به مکه رفتم، اون وقت داستان را یه سال یه سال مکه رفتم، بعد این داستان را برای حضرت صادق نقل کردم و حضرت هم نظریات من تأیید کرد. حدیث دیگر، امام صادق فرمود که ان الارض لا تخلو الا وفيها امام، زمین هیچ وقت خالی باقی نمیموند از امام. ولو بقی اثنان لکان احدهما الحجه على صاحبه، اگر دو نفر در روی زمین باقی بمونند یکی از اینها باید حجت در روی زمین باشه، غیر از این نیست. یه روایت مفصلی مال حضرت رضا هست، این رو براتون بخونم و به همین جا دیگه من عرایض خودم را که دیگه امروز تتمه عرایض گذاشته بود من ختم میکنم. در این زمینه خیلی حدیث ما داریم، فقط بعضی هاش میشه کن. مردیست به نام عبدالعزیز ابن مسلم، میگه کنا معرضا علیه السلام به مرد فجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدمنا، میگه من با امام صادق در مرد بودیم در سفری که حضرت به خراسان رفتند و جریان اون خواستن مأمون و ولایت عهدین. یه روز در مسجد جامع، روز جمعه در مسجد جامع بودیم، در حضور امام صحبت مسئله امامت میان آمد. درست امام نبود، صحبت امامت در میان آمد. بعد من رفتم پیش امام و نقل کردم که یه همچین صحبت هایی بود. نوشته که پیش حضرت رضا بنده بعد میگوید که من در مسجد جامع رفتم در اون ایامی که حضرت در مرگ بودن و مردم جمع بودن و مسئله امامت مطرح بود و صحبت میکردن. بعد من رفتم خدمت حضرت رضا و نقل کردم صحبت ها را، کی این چنین میگفت، کی این چنین میگفت، اینا را. نوشته تبسمی کرد امام، این لبخنده مثل مسخره آمیزی، اینا اصلا چی این فهمن، اینا اصلا چی دارن ترک کردن، اینا اصلا نمی فهمن اصلا موضوع چیست. بعد فرمود که جهل القوم و خود و ان آراهیم، اینا جاهلند و فریب خوردن در آرا و عقاید خودشون. خداوند، من ترجمهش فقط میخونم، خداوند پیغمبر خودش رو نبرد مگر اون که دین خودش رو تکمیل کرد و قرآن رو نازل کرد که در او بیان هر چیزی هست، از حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع اون چه که مردم در راه دین به او احتیاج دارن و جمیع ما یحتاج الیه الناس کمن. و بعد فرمود ما فرست ناطل کتاب میشه، در این کتاب هیچ چیزی را ما کوتاهی نکردیم، یعنی همه را ما گفتیم در این کتاب، لاقل دیگه مقصود در سوره حلال و حرام و تکالیف مردم. در حجت الوداع هم پیغمبر در آخر عمرش فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اکمل، یعنی آیه را از خوند، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد فرمود به امر الامامه من تمام الدین، امر امامت هم جزء متممات دین است. ولم یبین حتی ولم یمز حتی یبین لامته معالم دینه، و پیغمبر نرفت مگر اون که نشانه های دین را برای مردم بیان کرد و راهشون را روشن کرد و اقام لهم علیا علما. خلاصه این قرآن در کمال صراحت میگوید ما دیگه چیزی فروگذار نکرد، ما فقط ناطل کتاب میشیم. حالا اون چیزی که فروگذار نکرده چیا رو فروگذار نکرده؟ جزئیات رو فروگذار نکرده یا نه کلیات و اصول رو گفته؟ و اون چی که مردم به او احتیاج دارن یکی از اونها این است، یه انسانی را که اون انسان اون چی که در تفسیر قرآن و توضیح معانی قرآن و تشریح کلیات قرآن هست، نه از روی اجتهاد و رأی که یکیش درست باشه یکیش خطا. قرآن معرفی کرد کسی را که اون حقیقت اسلام پیش او هست. پس این که میگه ما همه چیز بیان کردیم، یعنی چیزی را دیگه باقی نمود، کلیات را گفتیم، جزئیات را هم بیان کردیم و گذاشتیم در نزد کسی که بداند. همیشه کسی که میداند اسلام را در میان مردم هست. من زعم ان الله عز و جل لم یکمل دینه فقد رد کتاب الله. اگه کسی دیگه خدا دینش کامل نکرده بر ضد قرآن گفته، و کسی هم که رد کند کتاب خدا را کافر است. و هل یعرفون قدر الامامه و محله من الامه فیجوز فیها اختیاره. اینا که میگن امامت انتخابی است، اصلا میدونن امام یعنی چی و میگن انتخابی است؟ اینا خیال کردن امامت مثل این که رئیس میخوام برای لشکر صفاح معین کنیم فرمانده، میگه انتخاب میکنیم. امام یعنی اون کسی که اونی که قرآن میگه من دین تکمیل کردم، و در صورت میدونیم جزئیات مسائل در قرآن ابدا نیست، اون حقیقت اسلام در نزد اوست. مگه این مردم میتونن بفهمن این کیه تا خودشون انتخاب بکنن؟ چنیش این مثل پیغمبر است، اگر پیغمبر خودمون انتخاب میکنیم، مگه پیغمبر میشه انتخاب کرد؟ ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان یبلغ الناس به عقولهم او ینالوها با آرائهم. ببینی از حد فکر مردم بالاتر است تا انتخابی باشد. در مسئله باز گفت انتخابی که واقعا خب در تشخیصش با مردم هست، هیچ وقت در مسائلی که مردم میتونن تشخیص بدن دخالت مستقیم دین نمی کنن، غلط اساسا دخالت مستقیم کردن. خب پس فکر مردم مال کجاست؟ پس عقل مردم مال کجاست؟ تا اونجا که منطقه عقل و فکر خود بشر هست، خب خود بشر داره انتخاب بکنه. اما وقتی که یه مطلب از منطقه عقل بشر خارج است و بالاتر است، اینجا دیگه جای انتخاب نیست. اجل و قدرم، اعظم و شأنم، اعلا مکانم، امن جانبم، ابعد غورم، از این که مردم به عقل خودشون او رو درک بکنن و در رأی خودشون به او برسن، یا اینجور امامی را به اختیار خودشان انتخاب بکنن. ان الامامه، اگه مخواد معنی واقعی امامت بفهمید که چی هست غیر از این مسائل، یعنی این مردم ما در این زمان میگن یه خلیفه انتخاب بکنیم برای پیغمبر، برای جانشین پیغمبر کارهای مردم اداره بکنن، نه. ان الامامه اون چی خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت و الخله، اونیست که ابراهیم بعد از نبوت به او میرسد، که استدلالش در آیه پیش عرض کرد، در حد جلسه پیش از آیه قرآن، و در اونجاست که خلیل سرورم بها خوشحال میشه، میگه و من ذریتی و بعضی از ذریه من را خدای به این مقام برسان. میدونه همه این ذریه که نمیتونه چنین چیزی باشه. جواب بهش میگن لا ینال عهد الظالمین. این چیزیست که اگر کسی ستمگری پیدا کرده باشد به ستمگر نمیرسد، که عرض کردیم در اون هفته که میگن که اینجا آیا مقصود چیز یعنی ستمگر در حال ستمگری، حالا هم از این که قبلا هم ستمگر بوده یا قبلا خوب بوده. میگه این که مال ابراهیم بگه خدایا به ستمگران از ذریه من بده، پس لابد اون نظرش بوده به خوبان ذریه من. جواب دادن به خوبانشان، به اون خوبان داده میشن که سابقه ظلم ندارن. فأمثلت هذه الآیه امامت کل ظالمین الى یوم القیامه و صارت فی الصفوه. این در میان اون منتخبه ها صفوه ذریه ابراهیم. صفوه اون چیزی رو میگن به اصطلاح چی میگن خلاصه، مثل کره ای را شما از دوغ میگیرید، وقتی که خلاص میکنید او را و جدا میکنید از دوغ، این را بهش میگن که صفحه بل زبده، مثل این کلمه زبده هم که ما میگیم اینه. ثم اکرمه الله تعالی و انجعلها فی ذریته اهل الصفه و الطهاره به صفحه ذریت و اهل طهارت، یعنی ما اهل عصمت از ذریه او خدا قرار داد، که بعد به آیاتی از قرآن که وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا الصالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که در قرآن راجع به ذریه ابراهیم که همین مسئله که حامل مسئله امامت هستن تکیه زیادی شده. به انصافا آقای شریعتی در این جهت در کتاب خلافت ولایت راجع به ذریه خوب بحث کردن. و چرا قرآنی که در مسئله تفیضات نژادی و از حرفا هیچ قائل نیست و معتقد نیست که به اصطلاح امتیازی برای یک نژادی برای نژاد دیگر قائل بشیم، امتیاز قانونی یعنی، ولی اینکه از نظر نژادی و طبیعی ذریه‌ای به اصطلاح خلاصه میشن و لیاقت دیگری پیدا میکنن مسئله دیگری که همون معنی حمل امامت است و عرض کنن چیش. حالا بعد که با آیاتی از قرآن امام استدلال میکنن بعد میگه فمن اینه یختارها اولان جوها، یه همچی چیزی را، یه همچی چیزی را که ابراهیم بعد از نبوت به اون نائل می شود، این نادانه کیو میخوان انتخاب کنن؟ همچی مقامی را میخوان انتخاب کنن؟ از این مقام میتونه انتخابی باشه؟ ان الامامته هی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء، یه از منازل انبیاء و ارث اوصیاء، یعنی امر وراثتی هست، یا امریست که البته وراثت اینجور نه وراثت قانونی به اصطلاح، یعنی از هر نسلی از نسل دیگر استعدادش منتقل شده است. او خلافت الله هست، ان الامامت خلافت الله، همونی که آدم اول داشت و خلافت رسول و خلافت پیغمبر. اون وقت میتوند ان الامامت زمام الدین، زمام دین هم هست، نظام مسلمین هم هست، صلاح دنیا هست، عزت مؤمنین هست، اس اسلام هست، ریشه اسلام هست، شاخه بلند اسلام هست، بالامامه تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد الی آخر. خوب پس ببینید ما از مجموعی اینها به یه منطق دیگری که اگر بخواد این منطق را قبول بکنیم یه اساس داره، فرضم بکنیم یه کسی بخواد این منطق را رد بکند یه حرف دیگری است. غیر از این مسائل خیلی سطحی و پا افتاده ای که ما این را متکلمین معاد این کار کردن آمدن اینجور. خب بعد از پیغمبر ابوبکر خلیفه شد و علی خلیفه چهارم شد، آیا علی باید خلیفه اول باشد یا خلیفه چهارم؟ مثلا آیا شرایط امامت آیا در ابوبکر جمع بود یا جمع نبود؟ بعد بریم سراغ امامت، یعنی شرایط زمامداری مسلمین، شرایط زمامداری مسلمین. البته این مطلب اساسی است، از نظر شرایط زمامداری هم شیعه ایرادایی گرفتن، به ایرادایی به جایی هم گرفتن، ولی اصلا مسئله امامت رو تحت این عنوان که آیا شرایط امامت در ابوبکر جمع بوده یا جمع نبوده، اصلا خود سنی هم چنین بگیه اصلا بچنین مقام اقرار را داره. سنی میگه آقا اون حرفایی که راجع خدا راجع به جنبه های ماوراء طبیعی انسان میگوید، خلاصه مثلا از عقیده اهل تسنن این است، اون چه که خدا درباره جنبه های ماوراء طبیعی انسان گفته از آدم و ابراهیم و اینها تا به حضرت رسول که میرسد دیگه پایان یا تموم شد. از دوره حضرت رسول به این طرف دیگه بشرها همه بشر عادی هستن، دیگه مثلا میفته در این حدود و علمایی فقط هستن، همین علمایی که تحصیل میکنند و یه اشتباه میکنند و اشتباه نمیکنند و زمامدارانی هستند و یه زمامدار عادل است و یه زمامدار فاسق است و دیگه اون بابی که ما داشتیم به نام باب حجتهای الهی، کسانی که پیوند با دنیای ماوراء طبیعت داشتن، با رفتن پیغمبر اصلا این بساط برچیده شد و تمام شد. شیعه جواب میده که مسئله رسالت تمام شد، یعنی مسئله این که بشر دیگر بیاد و قانون دیگری بخواد بیاورد برای مردم، دین دیگری برای مردم بخواد بیاورد، تموم شد. یک دین دیگه بیشتر نیست که دین اسلام هست و با پیغمبر رسالت و نبوت ختم شد. اما مسئله حجت، مسئله انسان کامل که اولین انسان روی زمین از اینها بود و باید هم آخر انسان این باشه، یه هرگز در میان افراد بشر تمام نشدن. در میان اهل تسنن تنها طبقه از متصوفه اونها هستن که این مسئله را قبول دارن، منتهی به نامه های دیگری. به این است که ما می‌بینیم که متصوفه اهل تسنن با این که اینها متصوف هستن، مسئله امامت شیعه را در بعضی از بیانهاشون جوری قبول کردن که یه شیعه قبول میکنه. موقعی دین عربی اندلسی است. اندلس جزء سرزمین هایی است که نه تنها سنی بودن، بلکه اینها نسبت به شیعه عناد داشتن، بوی از ناسبیگری در اینها بوده. علتش این است که اندلس را از اول اموی ها فتح کردند و بعدم خلافت اموی در اندلس حکومت میکرد و سالهای زیاد. اموی ها که دشمن اهل بیت بودن، به لحاظ در میان علمای اهل تسنن، علمای ناسبی اندلسی هستند. اینا اندلسی هستند واسه خود اموی ها. و شیعه ما در اندلس چا میان نداشته باشیم، داشته باشیم خیلی کم داریم.